اومده فرزند اولشونه. در فرزند اول معمولاً چالش‌های نقش جدید رو زوجین تجربه میکنن، یعنی تا دیروز فقط زن و شوهر بودن، الان پدر و مادر هم شدن و پدر و مادر هم خودش یک نقش پررنگ،
بله،
پرچالشیه برای هر دو نفر، و تا اینکه این دوتا نقش تعدیل بشه، سر جای خودش قرار بگیره، هم بتونن به هم توجه کافی داشته باشن، هم به فرزند زندشون، یه زمانی میبره، یعنی یک فرصتی رو به خودشون باید بدن که این زمان بگذره، و تنظیم نقش هم باید با همکاری زوجین اتفاق بیفته، هر دوشون این کار رو بکنن. به خصوص نقش آقا اینجا پررنگه، با حمایتهایی که از همسرش میکنه، رفتارها و تعاملات باید باز تعریف بشه. داره بی. یعنی دیگه ما دوتا زن و شوهر که فرزند داریم نیست،
درسته،
عوض شد روابطمون، باید به یک تعامل جدید برسیم. گریه های بچه شب نمیذاره بخوابیم، روابطمون بعضی از قسمتی از توجهمون به همسرمون معطوف میشه به فرزندمون، هم برای آقا اینطوریه هم برای خانم اینطوریه. چی کار کنیم که بتونیم این تنظیم نقش رو، این پیچ رو رد کنیم؟ یک، دایره حمایت اجتماعیمون رو بالا ببریم، از دیگران کمک بگیریم. قدیم مد بود دیگه، مادر دختر یا مادر پسر می اومدن تا 40 روزگی کمک میکردن،
بله،
حمایت میکردن.
این رسم هنوز هم هست،
بله،
خوشبختانه،
بله، و خیلی خوبه این اتفاق، تا اینکه این زن و شوهر جوان علل خصوص در فرزند اولشون بتونن این نقش رو تنظیم کنن، خیلی کمک کنند، از حامی بشن دیگر اعضای خانواده. درسته در رابطه پس از فرزند خانم گفتن دیگه رابطمون مثل قبل نیست، دلم تنگ شده، کمیت کاهش پیدا کرده، روابط تغییر کرده، ولی رابطه شما ثمره داده، عمیق‌تر شده،
بله،
محکم‌تر شده.
درسته.
یه ستون به ستون‌های این خیمه خانواده و زندگی اضافه شده. میشه از همین فرصت برای استحکام بیشتر روابط زوجی استفاده کرد. درست بخشی از زمان شما در فرزندی که محصول زندگی شما، گفته قبلش خوش بودیم، محصول اون خوشی‌ها و زندگی خوب شماست که آینده شما رو رقم میزنه، تازه برای خانوادتون چشم‌انداز پیدا شده، موضوع مشترک پیدا شده، و این خیلی اتفاق خوبیه. اما نکته پایانی، اگر علائمی مثل ناامیدی، خدای نکرده تفکر مرگ، خودکشی، کم آوردن شدید، غصه و گریه های طولانی، اگر در این گونه موارد بود، احتمال افسردگی پس از زایمان وجود داره که بعضی ها مبتلاش میشن. ببینید، مقداری چالش، مقداری غمگین بودن، بالاخره هورمون ها به هم ریخته، تجربه سختی اتفاق افتاده، از نظر روانشناختی تجربه نقش جدید میاد، این طبیعیه یه مقدار چالش. اما اگر از حد معمول بیشتر رفت، ناامیدی زیاد شد، گریه زیاد شد، به مرگ خودش یا همسرش فکر کرد، احتمال افسردگی میره بالا. برچسب نمیزنیم، کسی میتونه بگه افسردگی هست الان که مشاور تایید کرده باشه، درمانگر تایید کرده باشه تو الان افسردگی داری، چون باید نشانگان رو همه رو داشته باشه به او بتونیم بگیم افسرده. اگر این چند تا ریسک و خطری که گفتم وجود داره، حتما باید از مشاور و یک درمانگر کمک گرفته باشه.
خیلی ممنونم استاد عزیز برای این جواب کامل و جامع. خب بریم سراغ سوال بعدی که به صورت پیامکی هست، باز هم براتون میخونم استاد عزیز. گفتن که چگونه از خواستگاری که اومده تحقیقات کنیم و ریز بشیم تو مسائل زندگیشون، یا نه تحقیقات کلی انجام بشه، تحقیقات مطلوب چجوریه؟
اولین کاری که در تحقیقات پیش از ازدواج باید انجام بشه، اولا این رو بگیم که باید انجام بشه، این تحقیقات نیازه. حتی اگر یک شناخت نسبی از اون خانواده وجود داره، ما باید تحقیق رو انجام بدیم. گاهی میگیم که ما اینا رو از قبل میشناسیم، ما از یک دایره و از یک زاویه دید میشناسیم، باید زوایای دیگر رو هم بررسی کرد. برای تحقیق نکته دوم، فرد مناسبی باید برای تحقیق انتخاب کنیم و یک نفر باشه، یعنی یک فرد آدم پخته‌ای باشه، دنیا دیده باشه، ازدواج دیده باشه، پسر و دختر دیده باشه که ازدواج ها رو وصل کرده به هم دیگه، کنترل هیجانیش بالا باشه، زود تحت تاثیر قرار نگیره. یکی از معتمدین خودمون رو به عنوان محقق تعیین کنیم که این تحقیق رو انجام بده. منابع تحقیقمون چیه؟ فامیل ها و خانواده طرف مقابلمون، دوستان و آشنایان اونها، همسایه های اونها، اینها منابع اطلاعاتی ما هستن. ما دنبال چی هستیم توی تحقیق پیش از ازدواج؟ دنبال این که بفهمیم اینها چجور آدمی هستن. در روابط اجتماعی ما دقیقا بفهمیم یه آدم کیه اتفاق نمیفته، ولی بعد اجتماعی رو داریم بررسی میکنیم. این خانواده و این آقا یا این دختر خانوم در روابطش چگونه است، دیگران چگونه میبینن این رو. و این 100% هم نیست، ما این رو کنار حرفایی که از خودشون شنیدیم قرار میدیم. حرفایی که بودن پس انگار درسته، جاهای تناقضی مسئلهی بود حتما با اون خانواده صحبت میکنیم، البته با حفظ امانت که این نکته رو کی گفته نیاز نیست به خانواده منتقل بشه، ولی اون مسئله باید گفته بشه و حل بشه. بعضی وقتا این که من به شما میگم به هیچ وجه نباید به اونا بگی، خب این حل نمیشه، فقط از طرف شما شنیدم. بعضی وقتا خانواده ها گرفتار این میشن. موضوعات کلی که باید به دست بیاریم گفتن چه جوری باشه، اولا یک تصویر کلی از این خانواده فرد به دست ما بیاد که دیگران چگونه او را میبینند، دیگران هم ایشون رو هم خانوادهشون رو. دو، ویژگی های اخلاقیش رو از نظر دیگران میگیم، مثلا صفات بارز ایشون چیه. بخواید 3 ویژگی بگید، من خودم مثلا این سوال رو میپرسم، 3 ویژگی مهم این آدم رو بخواید بگید چیه؟ آقا این اهل ارتباط هست، ارتباطاتش اهل آداب اجتماعی، ادب، عفت کلام هست یا نیست، رفقاش چجور آدمیان، دوستاش چجور آدمیان. نکته بعدی، علایقش رو از نظر دیگران بپرسیم، بگیم که آقا به نظر شما ایشون علایقش چیه، چیا رو دوست داره. و پنجمی، توانمندی های او، دیگران او رو به چی میشناسن، میگن این تو چه زمینه ای توانمنده، یعنی ویژگی های مثبت او رو اینطوری میتونیم به دست بیاریم. این یک 5 موضوع و 5 چیز هست که ما میتونیم از طریق تحقیقات بهش برسیم. و در این تحقیقات اگر مسئله خاصی باشه، نکته خاصی باشه، معمولا آدم های امین میگن. علاوه بر خود موضوعات، نکته آخرم حرفایی که زده میشه، همین که با کیا دوسته، فامیلاش چجور آدمیان. یعنی ما یه جاهایی هم میریم خود اون منابع رو بشناسیم. بله. شما با 4 دوستی در روایت هم داریم، آدم ها رو با دوستانشون بشناسید. علاوه بر این که شما چقدر شناخت از دوستت داری، خودت چجور آدمی هستی، حواسمون هم به این باشه، به خاطر اینکه دوستان، فامیل ها نقاط مشترک عقیدتی، رفتاری و آداب و رسومی با هم دیگه دارن. این به ما یه تصویر کاملی میده. زیاد هم نیاز نیست افراد کنیم، یعنی زمان زیادی 2-3 از دوستان، 2-3 از فامیلان، 1-2 از همسایه و محل، یک تصویر کامل و اطمینان نسبی در ما ایجاد میکنه.
بسیار عالی، ممنونم استاد عزیز. پاسخ رو امیدوارم که این عزیز دل ما، شنونده خوب رادیو معارف که لطف داشتن به برنامه ما و پیامک دادن، گرفته باشند. خیلی ممنونم جناب استاد یوسف زاده عزیز از اینکه امروز هم دعوتمون رو قبول کردید، سپاسگزارم. از شما شنوندگان گرامی هم خیلی خیلی تشکر میکنم. میدونم که دوست دارید سوال بپرسید، استاد یوسف زاده خیلی شیرین پاسخ میدن، اینو هم قبول دارم. خودم معمولا این برنامه رو میشنوم بعد از اینکه ضبط میشه و پیشنهاد میکنم که سوالات خودتون رو بفرستید به سامانه 30553، یعنی 3 4 0 553. این سامانه پیامکی ما هست. پیشنهاد میکنم در ساعت پخش برنامه پیامکتون رو بفرستید که تهیه کننده خوب برنامه‌مون بتونن این پیامک ها رو ببینن، پیدا بکنن و در برنامه بیاریم و پاسخ بدیم. اما گاهی اوقات سوالات شما ابعاد مختلف داره، دوست دارید بیشتر توضیح بدید، این هم راه داره. ما تلفن میدیم خدمت شما، شما زنگ میزنید هر ساعتی که دوست داشتید در طول هفته، در ساعت اداری البته، و سوالتون رو مطرح میکنید، میگید برای پرسمان خانواده است. شماره تلفن های ما اینها هستند: 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025. خب ممنون و سپاسگزارم از شما آقای استاد رضا یوسف زاده عزیز، با شما هم خداحافظی میکنیم در این برنامه.
خدا نگهدار شما، دعا بفرمایید.
خیلی متشکرم از شما، با شما هم خداحافظی میکنم. یا علی مدد.
به سینه میزندم سر، دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت. نه یوسفم نه سیاوش، به نفس کشتن و پرهیز، نه یوسفم نه سیاوش، به نفس کشتن و پرهیز، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت. به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت. تو سخت و دیر به دست آمدی، مرا و عجب نیست، تو سخت و دیر به دست آمدی، مرا و عجب نیست، سهل و زود رهایت نمی کنم، اگر ای دوست سهل و زود رهایت. دلم گرفته برایت زبان ساده شست، سلیس و ساده بگویم، سلیس و ساده بگویم، دلم گرفته برایت، دلم گرفته برایت، دلم گرفته برایت، دلم گرفته برایت. نه یوسفم نه سیاوش، به نفس کشتن و پرهیز، نه یوسفم نه سیاوش، به نفس کشتن و پرهیز، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت. به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت. به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
پنجره‌ای رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارض.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
نام تو بر قله جهان، مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست آینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان، مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست آینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله، به سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. دستیابی به دانش ساخت انواع هواپیماهای جنگنده، تا
پیش از انقلاب اسلامی کشور ایران در صنایع نظامی تا حد زیادی به کشورهای خارجی وابسته بود و در بخش هواپیماهای جنگی نیز وابستگی 100% به کشور آمریکا داشت، به گونه‌ای که حتی تعمیر و نگهداری این هواپیماها نیز به طور کامل به دست مستشاران آمریکایی انجام می‌شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با گسترش روزافزون تحریم‌های مختلف از سوی ابرقدرت‌های شرق و غرب، دیگر نه هواپیمایی به ایران فروخته شد و نه قطعات یدکی به ایران ارسال شد. در سالهای سخت جنگ تحمیلی، متخصصان متعهد و دلسوز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با مجاهدت خود برای بی‌نیاز کردن کشور از قدرت‌های جهانی کمر همت بستند و مانع از زمینگیر شدن جنگنده‌های موجود شدند و در دفاع از این آب و خاک حماسه‌ای ماندگار خلق کردند. با اینکه خبر اوبرهال یا باز آماد و تعمیرات اساسی هواپیماهای جنگنده قدیمی اعم از F4، F5 و F14 به دست متخصصان داخلی بسیار امید بخش بود، جوانان ایرانی به این موفقیت قانع نشدند و برای بلندتر کردن دست کشورمان در برابر دشمن، طرح‌های مختلف ساخت جنگنده‌های هوایی را در دستور کار خود قرار دادند. ساخت هواپیمای جنگنده‌ای به طور کاملا بومی صنعتی بسیار پیچیده است که کشورها به راحتی قادر به کسب آن نیستند و تنها در انحصار چند کشور است. اما متخصصان ایرانی پس از سالها تمرین بر روی نمونه‌های مختلف برای اولین بار توانستند در سال 1397 هواپیمای جنگنده کاملا بومی با قابلیت عملیاتی بسازند که جنگنده کوثر نامگذاری شد. این هواپیمای جنگی ایرانی که نسخه بروز شده جنگنده F5 آمریکایی محسوب می شود، در دو نوع تک کابین و دو کابین تولید شده و تمام 11,000 قطعه به کار رفته در آن را محققان ایرانی طراحی کرده و ساختند. متخصصان توانمند کشورمان تا ساخت جنگنده کوثر راهی سخت و طولانی را پیمودند. در دهه 70 با مهندسی معکوس بر روی جنگنده F5 جنگنده آذرخش را تولید کردند و در دهه 80 نیز با استفاده از بدنه هواپیمای F5 جنگنده سائقه را ساختند که بازتاب زیادی در رسانه‌های جهان داشت و بسیاری آن را با جنگنده F18 آمریکایی برابر می‌دانستند. با ارتقای دانش بومی ساخت هواپیماهای جنگنده در کشورمان، اوایل دهه 90 جنگنده پیشرفته و چابک قاهر 313 تولید شد که دارای قدرت هجومی بسیار بالایی بود و علاوه بر توانایی حمل تسلیحات پیشرفته بومی، قابلیت نشست و پرواز با طول باند کوتاه و توانایی انجام عملیات پروازی در ارتفاع پست را نیز دارا بود و به دنبال آن در اواخر دهه 90 سرانجام هواپیمای جنگنده کاملا ایرانی کوثر به پرواز درآمد که علاوه بر بومی سازی قطعات، بدنه آن نیز به طور کامل به همت متخصصان کشورمان طراحی و ساخته شده بود. ساخت هواپیماهای جنگنده در کلاس‌های مختلف و متناسب با نیازهای نیروهای مسلح از جمله مؤلفه‌های قدرت‌آفرین جمهوری اسلامی ایران در صنایع هوایی است که جمهوری اسلامی ایران را وارد باشگاه کم تعداد کشورهای سازنده هواپیمای جنگنده در دنیا کرده است.
سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا. سایبان پرچم سرنگمان امید، در پناه میهن بزرگمان خدا، تازه از غرور ملی و شکوه عشق، پرچمی که در مسیر بادها رها
عصرتون بخیر باشه شنونده های گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. برنامه افق روشن رو شنیدید، بیان دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در قالب این برنامه کوتاه رو داریم، هر روز میتونید همین حوالی شنوندهش باشید و خیلی ممنونیم که در این ساعات و دقایق محرم 1446 هجری قمری همراه رادیو معارف هستید. 8 محرم و دلهایی که همه پرواز میکنن به زیارت آقا امام حسین، خیلی دوست داریم هممون این ایام به زیارت آقا امام حسین بریم. یا امام حسین آقا جان، قسمت و روزی هممون کن زیارت از راه نزدیک رو، فعلا از راه دور میگیم سلام بر حسین.
سفر کرب و بلا آرزوی دل ما، سفر کرب و بلا جنت اهل بلا، حرم خون خدا، حرم خون خدا، سیدی مظلوم یا ابا عبدالله، سیدی مظلوم رزق این سینه زنان کی شود کوی حسین، رزق این سینه زنان کی شود کوی حسین، روشنی چشم ما خاک بین الحرمه، روشنی چشم ما خاک بین الحرمه، سیدی مظلوم یا ابا عبدالله، سیدی یا مظلوم یا ابا عبدالله، سیدی یا مظلوم یا ابا عشق ما گشت روان از برای غم تو، مادرت گریه کنه ماتم اعظم تو، مادرت گریه کنه ماتم اعظم تو، بهر تو ناله زند قد خمیده مادرت، بهر تو ناله زند قد خمیده مادرت، ای که در راه خدا رفته بر نیزه سرت، ای که در راه خدا رفته بر نیزه سرت، سیدی و مظلوم یا ابا عبدالله،
سیدی و مظلوم
حسین،
دوستان شبها و روزهای حزن‌انگیز ماه محرم رو میگذرونیم. شبکه‌های مختلف صدا و سیما برای این ایام برنامه‌های مختلفی دارن و کبوتر دل مخاطبان و دوستداران سید الشهدا رو از طریق این امواج به کربلای معلا پرواز میدن. رادیو محرم هم از این قاعده مستثنا نیست. این شبکه رادیویی برای 8 سال پیاپی رسالتش رو در این زمینه انجام میده و شنوندگان عزیز میتونن علاوه بر موج FM ردیف 95.5 مگاهرز تا پایان ماه محرم از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و رادیو نما بر روی گیرنده های دیجیتال از برنامه های رادیو محرم استفاده کنند. رادیو محرم مثل سالهای گذشته برای شنونده های سراسر کشور با روی کرده معرفت افزایی و با شعار حسینیهی به وسعت دلها روی آنتن رفته. در واقع این رادیو به صورت خاص حسینیهی به وسعت دلهای عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام ایجاد کرده و با بخشهای مختلف و متنوع همراه با مداحی‌ها و سخنرانی‌های کوتاه به منظور تحقق شور و شعور حسینی به کار خودش ادامه میده. بیشتر محتوای این رادیو شامل مداحی، مرثیه خوانی، سینه زنی و روزه خوانیه. به طور کلی مهمترین وظیفه رادیو محرم ترویج الگوی عزاداری صحیح طبق منابع متقن و دقیق و بر اساس همون الگوی درستیه که بارها رهبر معظم انقلاب و مراجع معظم تقلید و دیگر دلسوزان و دغدغه‌مندان به اون تأکید کردن و حالا ما میخواییم برای دقایقی موج رادیو معارف رو تغییر بدیم، به روی موج رادیو محرم و مهمان دوستانمون باشیم. رادیو محرم رو با هم بشنویم.
لحظه مردم عیادت کن زمان،
خان غم چو عالمیان را سلا زده، اول سلام سلسله امنی زده، بر خان غم چو عالمیان را سلا زده، اول سلام سلسله امنی زده، نوبت به اولیا چو رسید آسمان تپید، زان زرتی که بر سر شیر خدا زده، زان زرتی که بر سر شیر خدا زده، آن در که جبرئیل امین بود محرمش، آن در که جبرئیل امین بود محرمش، اهل ستم به سینه خیر و نسا زدن، بس آتشی ز اخگر ارماس ریزه ها افروختند و در جگر مجتبا زدن، وانگه سرادقی که ملک محرمش نبود، وانگه سرادقی که ملک محرمش نبود، کندن از مدینه و در کربلا زدن، پس ضربتی که از آن جگر مصطفی درید، بر حل تشنه خلف مرتضا زدن، اهل حرم درید گریبان گشوده موی، فریاد بر در حرم کبریا زدن، کشتی شکست خورده توفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا، گر چشم روزگاه بر او پاش میگریست، خون میگذشت از سر ایوان کربلا، نگرفت دو دست و دهر گلابی به غیر عشق، زان گل که شد شکفته به بستان کربلا، زان تشنگان هنوز به ایوق میرسن، تا فریاد علتش زبیابان کربلا بودند و دیودد همه سیراب و میمکید خاتم زقهت آب سلیمان کربلا از آب هم مزایق کردن کوفیان خوش داشتن حرمت مهمان کربلا آه از دمی که لشکر عدا نکرد شر کردن رو به خیمه سلطان کربلا ای حسین